أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلم وتمم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در روایات ما چند چیز هست که قیمت انسان رو تعیین میکنه. این که مبنامون برای تعیین قیمت آدم ها متفاوته، نگاه ما رو و بصیرت دینی ما رو میرسونه. مثلا یکی از نازحترین و نازلترین راه ها برای قیمت گذاری آدم ها پوله. طرف کنارم نشسته آدم حسابش نمیکنم، خیلی هم بده. الان شما تو مساجد شیعه نگاه کنید، کنار هم میشینن تو صفوف نماز، بعد از اتمام نماز تازه یادشون میاد به هم تقبل الله بگن. روایت داریم یه تنه درخت بینتون فاصله افتاد، باز مجدد هم دیدین با هم سلام علیک کنیم. روایت داریم دوتا مؤمن وقتی با هم برخورد کردن، وقتی مصافحه میکنن، بعضیا وقتی میخوان مصافحه کنن انگار انگشتاشون رو میخوان تو چرخه گوش کنن، حیفشون میاد. اسلام میگه مصافحه، گرم و گیرا، این کف دست ها رو هم که قرار بگیره. حضرت فرمودن اگر میتونید چند بار آهسته دست طرف مقابلتون رو فشار بدید و شما آخرین نفر باشید که دست رو ترک میکنه و رها میکنه. پیغمبر وقتی با کسی مصافحه میکردن، پیغمبر دیرتر از طرف مقابلشون دستش رو ول میکردن. ماها باشیم خیلی سریع میخوایم انجام وظیفه کنیم. روایت داریم کسی دست یک مؤمن رو به گرمی بگیره و مصافحه کنه، مثل برگ ریزان پاییز جز حق و ناز تمام گناهاشون میریزه، صمیمیت میاره. حالا طرف کنارم نشسته، نه سلامی، نه علیکی، نه مصافحه، نه احترامی، آدم حسابش نمیکنه، انگار کنار یه تیکه سنگ نشستم. یه لحظه گوشیشو تو صف نماز میذاره جلوش، میگم 80 میلیون گوشیشه، سیب گاز زده لامصب. یک دفعه میبینی احترام میاره، دوست دارم که اصلا بای سلام علیک کنم. روایت داریم نوع سلام علیکتون بین فقیر با ثروتمند فرق کنه، با صورت میندازنتون تو آتش جهنم. با صورت. بعضی همون مبنامون برای تعیین قیمت آدم ها پوله. خواستگار رو آدم حساب نمی کنیم مگه زمانی که پول داشته باشه. میگن آقا دین داره، اخلاق داره، غیرت کار داره. امام صادق فرمودن اگه از خودتون یا باری که درآمد دارید برید ازدواج کنید. بیکار نه ها، الاف و دوله نه، دستش دلو باباش دراز باشه نه، خودش یا باری که درآمد دارید. حضرت فرمودن خدا تو قرآن ضمانت کرده به نیازتون میکنه. حالا بهش میگن این پسر اینجوریه، میگه آیه حرفا که نون آب نمیشه. روایت داره میگه کسی هدفش تو وصلت فقط ثروت باشه. دختر نمیدم جز به پولدار، شوهر نمیکنم مگر با پولدار. روایت داریم خدا اون ثروت رو ما یه آخش قرار میده، ما یه آخش قرار میده، نمیذاره از این ثروت لذت ببره. بعضی همون تعیین قیمت آدم ها مبنامون فقط پوله. بعضی ها تیپ و شکل، مثلا خوشمون میاد با آدم های خوشتی، با آدم های خوشگل نشست و برخواست و ارتباط داشته باشیم. نمیخوام بگم چیز بدیه، میخوام بگم ملاک تعیین قیمت نیست. بلال چقدر قیمت میخوره؟ من یه سال سبزوار دربارش صحبت کردم. پیغمبر فرمودن بلال شبی که منو به معراج بردن به هر کدوم از قصرهای بهش که پا گذاشتن جزء تشریفات بهش صدای اذان تو بود. من به چشم خودم دیدم تو طبقه چهارم در بیت المعمور فرشته ها سر از سجده برداشته بودن، ذکرم نمیگفتن، فقط گوش میکردن. به جبرئیل گفتم اینا به چه عبادت نمیکنن؟ گفت آقا چرا دارن عبادت میکنن؟ پس چرا لباشون تکون نمیخوره؟ پس چرا در حال سجده نیستن؟ عرض کرد یا رسول الله، فرشته ها دارن لذت میبرن از شنیدن صدای قدم های بلال که داره میره سمت مسجد، که داره میره سمت بلال. خدا بیامرز صوتی تصویری ضعیف بود، نه شکل و بر و رو داشت، نه بیان آنچنانی. شین رو سین تلفظ میکرد، میگفت اسهدو، نمیتونست بگه اشهدو. ما در اون را بنگریم و حال رو یه جوری برخورد میکنیم که مثلا اونا که شکل و بر و رو ندارن اونا خدا ندارن. این مبنای خوبی نیست. اسلام میگه اگه میخواید، میفرماد اگه میخواید رو آدم ها قیمت بگذارید بیاد من بهتون بگم مبنا چیه. یکی در روایت داره میگه میخوایم ببینین نفر چقدر میارزه، ببینید چقدر همت داره. سال اول که من مشرف شدم سبزوار برای تبلیغ، مفصل درباره نشونهای آدمای بلند همت صحبت کرد. دوم در روایت داره میگه میخوایم ببینین یه آدم چقدر میارزه، ببینید چی دعا میکنه، چی از خدا میخواد. همین الان جناب جبرئیل علیه السلام بیاد بگه نگاه کن یه دعای مستجاب داری، بخواه بهت میدیم. چی میگیم؟ یک جورایی باید به خودمون به قول مشهدی ها زورچپون کنیم، بگیم خب اللهم اجل ولی یک الفرج، ولی واقعا که فرج امام زمانه نمیخوام. من الان خونه میخوام، ثروت میخوام. میگن مؤمن ها اگه پول دار باشن خیلی خوبه، امام زمان کیلو چند؟ امام زمان فقط خوبه برای لغلقه زبون، کلاس داره اصلا شما برای فرج دعا کنیم. از دلم که کنده نمیشه، ولی اگه بچم جلو چشمم داره از بین میره، همه پزشکا ازش قطع امید کردن، همون لحظه جبرئیل بیاد بگه یه دعای مستجاب داری، خب معلومه که فقط از خدا شفا بچه‌ام میخوام. امیرالمومنین گریه میکردن، امام صادق گریه میکردن، میفهمونن مهدی ما در زمان غیبتش خیلی غریبه، نمیخوانش. ادای دوستاشو در میارن. اگر میخواستیم که میومدن، نمیخوایمشون. روایت داره میگه میخواییم ببینین این نفر چقدر میارزه، ببینید چقدر تو دعا کردنش مصره و چی میخواد از خدا. امام صادق علیه السلام فرمودن یه فرشته یه بین زمین آسمان رفت آمد میکرد، یه عابدی رو همیشه در حال عبادت و نماز میدید، هر چی نگاه میکرد به عابده، نگاه میکرد به آسمان، میبینید خدا محلش نمیده. ماها نمیبینیم، فرشته ها که میبینن. تا رحمت کنه مرحوم آیت الله خانساری علی الله مقامه، میفرمودن وقتی آقا رسول ترک داره روزه میخونه، من نورانیت ذکر سیدالشهدا رو از دهانش میبینم. اونایی که چشم بصیرتشون کور نشده باشه مثل من به خاطر گناه، اونا میفهمن که الان به این مجلس عنایت داره میشه یا نمیشه، به این شخص عنایت شده یا نمیشه. این فرشته هی بین زمین آسمون در رفت آمد بود، میدید به این عابد عنایت نمیشه. عرض کرد خدایا این بدبخت مادر مرده رو هر وقت ما دیدیم در حال عبادت دیدیم به چی محلش نمیدی؟ خدا فرمود کاری نداره، بیا برو به شکل انسان در نظرش مجسم شو، پیشش عبادت کن ببین چی میبینی. حضرت فرمودند خدا این فرشته رو شکل انسان کرد، اومد کنار این عابد، شروع کردن دوتایی نماز خوندن و عبادت کردن. یه مقدار گذشت، این عابد خسته شد، دید این فرشته همینجور بکوب داره نماز میخونه، خیلی خوشش اومد که یک همپا پیدا کرده، به قول ما نماز شو که سلام داد، گفتش که خب حالا بشینی که ما هم گرده کنیم، ما هم حرف بزنیم، بس دیگه عبادت. فرشته نگاه کرد به عابد، گفت من تو رو خیلی دوست دارم، اگه همین الان یه دعای مستجاب داشته باشی دعا تو خرج چی میکنی؟ گفت هر سال اینجا بهار که میشه، چون بارندگی زیاده، تمام این مرتع یک سر سبز میشه، علف‌ها از زمین میاد تا زیر زانو، اینقدر دلم میسوزه از این علف‌ها، هیچ که استفاده نمی‌کنی، علف‌ها ملکی خشک میشه. آرزوم اینه که خدا علاقش رو بفرسته قشنگ از یک کنار توی مرتع شروع کنه چریدن، این علف‌ها رو بخوره، اینجور حیف و میل نشه نعمت خدا. امام صادق علیه السلام فرمودن تا اون فرشته این دعای عابد رو شنید، گفت والا فهمیدم چرا پیش خدا قیمت نداری، ارزش نداری. همینجور میگه پول، خوب اصلا تمام ثروت دنیا مال شما، خب بعد آخرش که چی؟ آدم خوبه وقتی داره هرس میزنه به جای یک معده 5 تا معده داشته باشه، بگه آ پول دارم 5 برابر فقیرا میخورم. کاش پولدارا یه حجم فضای بیشتری رو برای موقع خواب میخواستن. ببخشید نظرت میخوام از این کلمه استفاده میکنم، آ دلش بود خرغلط بزنه از این ور برو اون ور. اتفاقا بعضی وقتا این آرامشی که یک کارتون خواب داره تو همون کارتونی که زیرش انداخته، اون حضرت آقای ثروتمند پولدار تو پرقو نداره. اون مقداری که باید بخوره مشخصه، اون فضایی که میخواد برای استراحت مشخصه، همه هم تو یک متراژ مشخص قبر جا میخوابونن. لذا تو دعاها هست هرس نزنید برای بیشتر از افاف و کفاف. فی حلاله ها حساب 124,000 این پیغمبری که وارد بهش میشه حضرت سلیمانه. این حرف هم الان دارم تو جمع شما میزنم ها، چون من و شما رعیتیم. اگه الان تو جمع مسئولین اجرایی بودم گفتم کار کنید برای پیشرفت اقتصادی مردم، این حرف ها مال من و شماست. هیچ مسئولی حق نداره بگه من کمکاری میکنم اوضاع معیشت و اقتصاد مردم خراب بشه به جاش فردای قیامت راحتم. شما بیجا میکنی وقتی نمیتونستی کارتو درست انجام بدی مسئولیت قبول کرد. این حرفا حواسمون باش. اومدیم تحت تأثیر یک سری شرایط اونجور که دلمون میخواست اوج و پیشرفت نداشتیم. حضرت فرمودن آرامش دار. حالا نگاه میکنی هر وقت داره دعا میکنه میگه پول. دعای عالیت المزامین یک بار اگه حوصله کردین ترجمهش رو نگاه کنید واقعا با لب و دهنتون بازی میکنه. دیگه دلت نمیاد مشهد اومدی کربلا نجف کاظمین سامر را دعای عالیت المزامین نخونی. چه گرد و خاکی گردتون دعا داره. خدایا تنفر از گناه رو رزقم کن. هم دعاست دیگه. مثلا میخوام برای بچه‌م دعا کنم بگم خدا انشالله بچه‌م از اول ازدواجش خونه داشته باشه ماشین داشته باشه. راست میگم خدایا محبت خودت رو تو دل بچه‌م بنویسی. این مطلب یک بار گفتم ببخشن رفقای جوان تکرار میکنم. یه عزیزی در مشهد واقعا معدن خیر. همه جور نگاهش، قدمش، قلمش، وجودش تو سبزوار گفتم بعضی از یتیم هایی که ایشون در پرورش خانه خودش و در پرورشگاه خودش بزرگ کرده بود و تربیت کرده بود الان در آلمان، در امریکا، در اروپا از نخبه های مطرح هن. از اساتید دانشگاه هن. از چهره های برتر تو بحث پزشکی هن. یه آدم عجیب و غریب. وقتی از ایشون سوال میشد رمز موفقیت و جهشتون چیه، خدا چرا انقدر به دستتون توفیق جاری کرده، ایشون میگفتن سنم کم بود نوجوان بودم دیدم مامانم بعد نماز خیلی بیتابه. تو همه عالم بچه‌ای گفتم محمد مهدی هر چی باشه الان خدا به مامانت نه نمیگه. مؤدب یه پسر بچه نشستم کنار سجاده مادرم گفتم مادر یه دعا برای من بکن. مادرم با همون چشم پر از اشک نگاهی بهم کرد، اشکاش قلقل رو صورتش چکید، سرش آورد بالا گفت خدا الهی همیشه ازت راضی باشه. همین خدا الهی همیشه راضی باشه. امام سجاد چه میگن؟ خدایا کدوم عزت بالاتر از این که من بنده تو هم؟ کدوم فخر بالاتر از این که تو خدای منی؟ انت کما احب فجعلنی کما تحب. دعای امام سجاد. خدایا تو دقیقا همونی که من میخوام، من رو همونجور قرار بده دقیقا که خودت میخوام. دومین راه برای تعیین قیمت آدم ها بعد از همت عالی ببینین چی میخواد از خدا، چی میخواد از خدا. سومین راه از چیزهایی که قیمت انسان رو مشخص میکنه و تعیین میکنه در روایت داریم ببینید به چی فکر میکنه، به چی فکر میکنه. این روایت مال امام رضاست. حضرت فرمودن فکر رو کمر آتوک، فکر کردن تو آینه توه، آینه توه، حد تو رو به خودت مشخص میکنه، حد تو رو به تو مشخص میکنه. چی فکر میکردن که اومدن کربلا برای ریختن خون سید و شهدا؟ به یه استیصالی رسیدن بعد از بیرون اومدن شمر از گودال قتلگاه که به گوشواره یه دختر بچه رحم نکردن. تاریخ میگه این مرد عرب، این رجال، دستش آورد سمت لاله گوش یکی از این بچه ها، کشید این لاله گوش پاره شد، گریه میکرد. گوهای مرد عرب بر چی داری گریه میکنی؟ گفت تو نوه پیغمبری؟ گفت خب بر چی داری این کار رو میکنی؟ گفت با خودم فکر کردم اگه من اومدم و به تو رحم میکردم من این کار رو نمیکردم. با خودم فکر کردم من این کار رو نمیکردم، خب یکی دیگه گوش برای تو میکشید، مگه من اینجوری هم؟ خب بذار من این کار رو بکنم. فکر. پس ما شنیدیم که ساعت و تفکرن افضل من عبادت 70 سنه. یه لحظه تفکر از 70 سال عبادت بالاتره. خب اینم که فکر کرده. به شیخ اعظم شیخ انصاری علی الله مقامه گفتن هر نوع فکری ثواب 70 سال عبادت داره؟ فرمود نه. گفتن پس کدوم فکر؟ گفت فکری از جنس فکری که هور کرد، نونخور سپاه یزید، سردار سپاه یزید، چکمه پوش سپاه یزید. بهش گفت قربان من سرباز شمام چند ساله، تا حالا موافقم و اینجوری نیده بودم. گفت منم تا حالا خودم رو بین بهشت و جهنم نیده بودم. پسرش رو صدا زد، آقاداداش رو صدا زد، گفت هر چی با خودم فکر میکنم میبینم کرامات و دنیا زائله. اصلا سردار، اصلا نفر اول قشون، تا کی؟ تاریخ مصرف دارم، یه روز میزننم کنار فوقش یک لوح تقدیرم بهم میدن فرض کن. کرامات دنیا زائله و الناس منها راهله، هیچ کی هم که موندنی نیست. همه باید برن، حتی پیغمبر، حتی امام حسین، حتی امام رضا، همه باید برن. با خودم فکر کردم منصبا که موندنی نیست، دنیا هم که موندنی نیست. نلحقو بالحسین لعلنا نفوزو به ساده. هر چی با خودم فکر کردم اگر دنیا میخوام امام حسین، آخرت میخوام امام حسین. طرف اومده الان تو شرکتم، تو مطبم، تو تجارت خونم، تو مغازم، یه دروغ ریز بگم اقلا برام 5 میلیون، 50 میلیون، 500 میلیون داره. خب که چی؟ آخرش که چی؟ اینو بهش میگم فکر. مرحوم شیخ اعظم فرمودن اون فکری از 70 سال عبادت بالاتره که مثل فکر جناب حور باشه. برو ببین شبای چهارشنبه کنار قبرش جای سوزن انداز نیست، چون فکر کرد. چون فکر کرد. بحثم درباره فکر کردنه. ما به مناسبت سالگرد اماممون، به مناسبت سالگرد پدرمون اومدیم اینجا دور هم جمع شدیم. یه فکری بکنیم که خب واقعا دیگه اگه ایام شهادت امام صادق نمی اومدیم جلسه، کجا می‌خواستیم بریم؟ می‌خواستیم این پارتی؟ خب باید می اومدیم جلسه. این هیئت نشده، هیئت دیگه. بعد خب الان فرقم چی شد با سال گذشته؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا دوچار روزمرگی شدن؟ چرا عادت کردم بیام هیئت؟ بیا هم سرداریمو ببین، افتضاح. مدل کاسبی ببین، فاتحه. نگاه هم چشممو ببین، لاقید. اخلاقم زیر خط فقر. پس چی شد این خروجی که باید میداشت؟ چرا یه اتفاق نیفتاد؟ چند تا نکته خیلی مهم تو آموزه های رئیس مذهبمون امام صادق علیه السلام برجسته است. ایام ایام شهادت امام صادقه، میخواییم برای بابامون سالگرد بگیریم. امام پدرن دیگه. امام رضا فرمودن ان الامام ابون شفیق، امام پدر دلسوز. میخواییم برای پدرمون سالگرد، یه کاری میخواییم ایام سالگرد بابامون انجام بدیم. خدا نیاره به حق امیرالمومنین، ولی به حال الموت حق. یک نفر هست خیلی رو باباش عرق داره، خیلی به باباش تعصب داره، هر سال سر سالگرد پدرش دوست داره یک کار خاص برای پدرش انجام بده، از اون کاری که خدا بیامرز باباش خیلی دوست داشت. میگن چرا امسال رفتی 5 تا بچه یتیم اضافه کردی به بچه یتیمات؟ میگه خدا بیامرز آقام خیلی روی یتیم حساس بود. آقا دستگاه دیالیز خریدی دادی فلان بیمارستان؟ گفت یکی از آرزوهای بابام که پولی نداشت خدا بیامرز، ما موقع بچه بودیم، گفت اگه داشته باشم هم چیکاری انجام میدم. بچه خلف دنبال اون چیزی که پدرش یا مرحوم پدرش خیلی دوست داشته. نگاه میکنیم تو فرمایشات امام صادق علیه السلام چند جا هست که حضرت قسم خوردن من این کارو خیلی دوست دارم، خیلی این کارو دوست دارم. یکیش شرکت در مجالسی که معارف دین درش گفته میشه. یعنی منتظر نشین عدل شهادت امام صادق برسه، به مناسبت شهادت دور هم جمع بشین. پیغمبر فرمود هفته یک بار وقت بگذارید برای یادگیری دینتون. صریح فرمایشات اهل بیت اینجوری به ما میگه که ما به اقتضای آدم بودنمون هفته یک بار شارژ خالی میکنیم، قانونه. فرمود بشینید تو مجلسی که معارف دین درش گفته میشه، وگرنه اوف بر مسلمانی شما، اوف بر ایمان شما. اوف یعنی آفت، بخواییم نخواییم پس رفت میکنیم. به خاطر همین هم از معمولا دهه عاشورا حالمون خیلی خوبه، چون تنها دهه‌ای که زمین و آسمون به هم بیاد باید بریم تو جلسه معمولا دهه عاشوراست. جلسه دیگه نوسان داره. ماه رمضان الله سی روزش هم نشد 15 روز، 15 روز هم نشد 10 روز، 10 روز هم نشد 3 شب، دیگه باید بریم. 3 شب نشد شب 21 باید بریم چون فرداش تعطیله. ولی دهه عاشورا حالمون خوبه. چرا؟ اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه. مینم نه هی دارم هی شارژ میشم. الان 80 تا شارژ داشتم و باز فرداشم اون 20 رو جبرانش میکنم. شارژ 100 میام از جلسه بیرون. اخلاقامون، مدل برخوردمون با همسرامون، مدل برخوردمون با جوانا و بچه‌هامون فرق میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی دوستان ما دور هم جمع میشن در اون مجلس معارف ما گفته میشه، فوالله انی احب تلک المجالس، به خدا قسم من جعفر ابن محمد خیلی اون جلسات رو دوست دارم. آقایانی که تو جمع ما طعم پدر شدن رو تجربه کردن، وقتی یه پدر به بچهش میگه من فلان کارتو خیلی دوست دارم، شما رو جان امام صادق چقدرش پای منفعت پدر وسط. میگه بابا وقتی میبینم سجادتو پهن کردی داری نماز میخونی، من خیلی دوست دارم این کارتو. او ای داره نماز میخونه، شما رو سننه میدونه نماز به درد بد. بابا وقتی میبینم کتاب برداشتی از کتابخونه داری مطالعه میکنی، من این مطالعات رو خیلی دوست دارم، صدی صدش نفع خود این بچه است. بابامونن دیگه، وقتی قسم جلاله میخوره قرآن ناطق، حضرت صادق علیه السلام که به خدا من این کارتون خیلی دوست دارم، یعنی همش نفعه، همش سوده. حالا یه کار خوبی میکنیم، قشنگ مثل بچه های خوب، الان دیگه عصر رسانه است، یه سخنرانی خوب از یه خطیب مطرح رو انشالله دانلود میکنیم، میشینیم تو خونه با همین بیژامه‌ای که 5 نفر تو یک پاش جا میشن، لم میدیم قشنگ گوش میکنیم. قال الصادق قال الباقر، قال الصادق قال الباقر. امام صادق میگن نه، خیلی خوبه آدم وقت بگذاره برای تعلم، برای یادگیری دین، ولی نفس رفتن به جلسه موضوعیت داره. چرا؟ چه موضوعیت داره؟ آقا من همین این حرفای تو الان نشستم تو خونه دارم لایف گوش میکنم، صورتت هم دارم، میگه نه جلسه. با تمام احترامی که ببیننده های مجازی، شنونده های مجازی قائلیم، هیچ وقت دیدن لایف یا شنیدن صوت و تصویر یک سخنرانی جلسه رو با حضوری یکی ندونید. چرا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. به صریح آیه قرآن، کاسبترین عضو بین اعضای بدن پای. ما فکر می‌کنیم دسته، پول علیه الصلاة و السلام رو ما میگیریم از مشتری، کارت رو ما میگیریم میکشیم. قرآن میگه نه، کاسبترین عضو در بین اعضای بدن پای. این آقای کاسب کی میتونه پول بی زبون رو از دست مشتری بگیره؟ وقتی صبح یا علی بگه به پاهای مبارک زحمت بده، باشه بیاد کرکره رو بده بالا بره تو مغازه. تو خونش الان بود دستش پول میدادن؟ نه، پس پا داره کاسبی میکنه. روز شهادت امیرالمومنین باشه 13 بدر، من برای 13 بدر اهمیت قائلم. تو بیا ناله بزن، اصلا رو صورتت ناخون بکش، بگو بابا شاعر الهیه امیرالمومنین، تو روایت داریم مثل امام حسین خون خدا، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. ما دو تا سار الله داریم، امام حسین امیرالمومنین. بابا امروز روز شهادت سار الله. میگه باشه، من اعتقاد دارم اگر روز 13 رو تو خونه بمونم اون سال برام سال نحسیه، چون روز 13 روز طبیعت براش مهمه. پای علیه السلام رو به زحمت می‌ریزه، مینی با پیرهن مشکی باید پاشه بره تو طبیعت، چون امروز طبیعت گردی برام مهمه. اگه به شما بگن بچه همسایتون درساش خوب نیست، از 100% کسی که امشب اومدن یا دارن حرفای منو میشنون، چند درصدمون؟ 1% حاضرین پاشین بریم مدرسهش بگیم آقا این بچه همسایه ما چرا تو ریاضی ضعیفه؟ مشکل چیه؟ خوب گوش نمیکنه؟ معلم خوب در به ما چه؟ مشکل در ریاضی ضعیف. ولی پای بچه خودمون که بیاد وسط، باید بچه‌مه درسش که ضعیف بشه باید دغدغه‌شو داشته باشم. نمیتونم که تلفات پاد میگن حضور ولی الزامی است، ما کارنامه رو فقط میدیم دست پدر، بچه‌م باید بره چون برام مهمه. اسلام میگه وقتی تو وقت میذاری، لباس تن میکنی، از خونت از محل کارت پا میشی، میای توی یک مجلسی میشینی، داری به زبون بی زبونه میگی دینم برام مهمه. صدق الله العلی العظیم. تمام حرف همینه. آقا به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور. خدا که هزینه ایاب و ذهاب و هزینه پستی که کم نمیکنه. نه، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، یک زیارت امام حسین تو کارنامه نوشته شد. چرا باید برم؟ امام صادق فرمودن چند چیز هست که استثناء نداره. یکی اینه که کسی وضعیت مالیش خوب باشه، بتونه سالی یک بار کربلا بره و تخلف کنه. آقا فرمودن بی برو برگرد باید یک سال از عمرش کم بشه، و بی برو برگرد مبلغی رو که صرف جویی کرده باید به سال نکشید از زندگیش تبخیر بشه و بسوزه. ای پس اینایی که الان پا به سن گذاشتن تو طول عمرش یک بارم کربلا نرفتن، اینا عمرشون چه جور میشه؟ دو تا جواب داره. یک، قرار بوده 90 سال 100 سال عمر کنه، الان به 60 سال 70 سال تموم میکنه. دو، بعضی از کارها هست که عمر رو کم میکنه، مثل ترک امری زیارت امام حسین. از اون طرف بعضی از کارها هست که عمر رو زیاد میکنه، مثل صدقه، مثل خوشحال کردن دل مادر، مثل صله رحم. امام باقر فرمودن یک بار احوال پرسی از پسرعمود میتونه عمر 3 ساله تو 30 ساله کنه. پس تو این روایت مولا درزش نمیره. خب آقا وقتی من میتونم از راه دور سلام بدم، چرا پاشم برم کربلا؟ چرا باید هزینه کنم؟ من الان با این قیمت بلیت هواپیما میتونم با همین هزینه سفرم به دو سه تا خانواده یه مبلغی رو کمک کنم، حالا آنچنانی نیست، ثوابش هم هدیه کنم به امام حسین. گفتن بی خود کردی، پاشو بیا کربلا. چرا 3 تا 4 تا خانواده؟ بیا از امام حسین لیاقت بگیر 300 تا خانواده رو تحت پوشش قرار بده، ولی بیا کربلا. تو وقتی به قدمت زحمت میدی، پا میشی خودت رو میرسونی کربلا، چی میفته چشمه؟ به یه گنبد و بارگاه باشکوه. آقا همون زمانی که گنبد و بارگاه باشکوه نبود، به یه قبری که تمام سلاطین جور میخواستن محوش کنن و نتونستن، خدا میگه دیدی؟ زیر 10 تا اسب سنگین راه رفتن، بردن بدنش رو، سرش رو از بدن جدا کردن، انگشتش رو قطع کردن، سرش رو 40 منزل. من خواستم حسین اسمش در اوج باشه، اومدی کربلا دیدی؟ حالا بیا با من معامله کن، من خدایی نیستم که بخوام پیش تو کم بیارم. تو هم تو کاسبیت به پول حروم بگو نه، همون کاری که با حسینم کردم با تو هم میکنم. تو هم مواظب چشمت باش، مجردی، من از فضلم بی نیازت میکنم، ولی پاشو بیا ببین آستان بو سهرم باش، بپرس از در توست این حسین کیست که عالم همه دیوان. خب بیا ببین دیگه، بیا ببین. ایام شهادت امام صادقه، امام صادق فرمودن مسمع تو خونت تو عراقه، درسته تو کربلا زندگی نمی کنی، تو یکی از شهرهای عراقی، مرتب میره دیگه زیارت جدم؟ گفت نه آقا. گریه کرد گفت من تحت تعقیبم، اینقدر سنی ها روم حساسن، بفهمن من رفتم کربلا ناموسم رو میگذارن به فروش، زندگی ما مصادره میکنن. آقا فرمودن تو معذوری، مسمع برای جدم گریه میکنی؟ گفت بله. بعد شروع کرد گریه کردن و برای امام صادق حرف زدن. اول ولی ازش پرسیدن کربلا میری؟ حالا نشسته های های برای امام حسین گریه میکنه، میگن آجا خدا انشالله عشقتون رو قبول کن. شما به چی کربلا نمیری قربون شکلت؟ چرا کربلا نمیری؟ اونایی که تو جمع ما وضع مالیشون خوبه، دستشون به دهنشون میرسه، ضمانت کردن اهل بیت اگر از پول حلال خرج کنید برای زیارت جدمون، بی برو برگرد بهتون برمیگرده، با سودش هم برمیگرده. اونایی که تو جمع ما وضعیت مالشون خوبه، اگه کسی رو میدونید که خمیرمایه خوب بودن رو داره، دل مهربون داره، کار رو اندازه، از محضر امام زمان عذرخواهی میکنم، حالا شاید همون هم نخونه، حالا همچی اجابه درست درمونی هم نداره، فقط دنبال یه تلنگره، بیا من گردنم رو امشب پول میکنم، اگر برات مقدوره از او پولای علیه السلام، پول داره ها، حسابش فول، ولی میگه من پول به عربا نمیدم. بگو آقا من اومدم دلم کشته به عربا یه پولی بدم، برای دفتم بلیت گرفتم با هتل خوب، بیا برو کربلا ببین چی کار میشه. نفس رفتن به کربلا خودش موضوعیت داره. آتش هد و ارجل هم به مکان و یکسمون، قرآن میگه فردای قیامت نمیذاریم زبون بازی کنید، دهناتون رو مهر میکنیم، پاها خودشون میگن چی رو کسب کردن. روایت داره مگه دوست دارید گناه های بزرگ بزرگتون بخشیده بشه، مقید باشید یه قسمتی رو پیاده تا در مسجد برید. آقا من با ماشین میام مسجد، نه مثلا مسجد امام جماعت شو قبول دارن، میگه تا دم در مسجد ماشین تو نبره، یکم با فاصله پارک کن، یه تیکه رو پیاده برو. چرا؟ وقتی کسی یه تیکه رو پیاده روی میکنه یعنی براش مهمه، مهم. از قدیم گفتن مسجد خانه خداست. وقتی کسی به سمت خونه خدا با پای پیاده میره یعنی خدای تو برام مهمی. آقا ما کجا زیارت داریم برای پیاده روی اربعین؟ مثل آدم 80 کیلومتر رو قشنگ با ماشین میای کربلا از نجف، همون سن روزی هم که میخوای تو راه خودتو زنده هلاک کنی، قشنگ با انرژی برو قصد زیارت تو بکن. السلام علیک یا ابا عبدالله، میگه نه پیاده روی موضوعیت. وقتی چیزی برات مهم باشه تو به پاهات زحمت میدی. امام صادق علیه السلام فرموده اگر کسی به پاهای زحمت بده تو مجلسی بشینه که در اون مجلس میخوان معارف ما رو بگن، از این که در تشییع جنازه 1000 شهید شرکت کرده باشه خدا فضیلت بیشتری رو بهش عنایت کنه. یه حرفا برای شما احتمالاً تکراری، یه فصلی داریم تو روایات که اینا حکم ماشین گناهشویی رو دارن، یعنی ذوب میکنن گناه رو ها، ذوب میکنن. جز حق الناس طرف با یه کارنامه مثل بلور میاد بیرون سفید. یکی از اونها شرکت در تشییع جنازه مؤمنه، شرکت در تشییع جنازه مؤمن. روایت داریم فقط 7 قدم جنازه یک مؤمن رو اگر تشییع کردی مثل روزی که از مامانت متولد شدی، تمام گناهاتو جز حق الناس خدا میبخشه، به شرطی که اون طرف مؤمن باشه. اگر مؤمنی مثل من که سجاده میکشه نیست ولی اشهد ان علی ام ولی الله رو میگه، درسته. روایت داریم همین که میذارنش تو خونه قبر، امام صادق فرمودن لحظه ای رو انسان در طول زندگیش تجربه نکرده وحشتناکتر از شب اول قبر. به خاطر همین به نماز شب اول دفن میگن نماز وحشت. روایت ها روایت داریم جنین بعد از اینکه میخواد بیاد دنیا خیلی میترسه، تو زندگیش هم تو دنیا که انواع اقسام ترسا رو تجربه میکنه. امام صادق فرمودن تمام ترسا رو بگذارید کنار، هیچ کدوم قابل مقایسه با ترس شب اول قبر نیست. شب اول قبر هم نه اینکه طرف ساعت 10 صبح دفع کردن خدا بگه بعد مغرب بریم بترسونینش، نه. شب اول قبر یعنی اون لحظه که لحد رو میچینن. روایت داریم چون فقط خدا خبر داره که الان تو دل بندش چه حالیه، اون موقع خدایی که از بزرگترین لطفاشو به بندش نشون میده، حضرت فرمودن خدا یک نور رو میفرسته تو قبلش میگه نترس، اینقدر برای بچه‌هات برای خانومت بدو بدو کردی، نمیذاشتی آب تو دلش تکون بخوره، یک سال برنامه ریزی میکردی، یه حرفی رو یک بار ازش شنیدی، روز زن او رو به خواستش برسونی، دیدی گذاشتنت رفتنه، تشریف بیارید رستوران، تشریف بیارید فلانجا، از حضور حضار شرکت میکنیم، حالا یکی دو ساعت هم بشینن یک آبغوره یک چیزی بگیرن، خدا نگهدار. چیه بنده من؟ میترسی؟ تنها شدی؟ روایت داریم اول حرفی که خدا تو خونه قبل به بندش میگه که دیگه بندش رو آروم کنه اینه، میگه نگاه کن اینقدر خاطرت برام عزیزه، هر کس تو تشریف جنازت شرکت کرده رو آمرزیدم، دیگه ببین با خودت چیکار میکنه. تا این حرف خدا به بندش میزنه بندش آروم میشه. حالا روایت داریم اگه کسی شرکت کنه در مراسم تشییع جنازه یک شهید، روایاتش عجیب و غریبه، شرکت در تشییع جنازه شهدا. به رفقای جوانم عرض میکنم دیگه زمانه که خیلی کارد به استخون میرسه، چشمم قید و بند نداره، حالم خرابه، عزیزان خواهرم که هستن تو فضای مجازی و حقیقی التماس دعا دارن، ما هم که محتاجیم به دعا، دنبال یه مفر یک راه خوب میگردم که به یه آرامشی برسم بتونم دندون سر جگر بگذارم تا امتحانم تموم میشه. یکی امام حسین، یکی زیارت و قبور شهدا، خیلی خبر اونجاست. تشییع جنازه شهید روایتش عجیب غریب، از بحثم دور میشم. روایت داریم تشییع جنازه 1000 تا شهید چقدر فضیلت داره، مشخصه. یک بار تو مجلسی بشیم یه قال صادق یه قال البقیه بشنوم دینم رو یاد بگیرم، حضرت فرم قسم خوردن فرمون از ثواب این آدم بیشتر. ما یه غزوه داریم یه سریه داریم. غزوه به جنگی میگن که فرمانده پیغمبره، سریه به جنگی میگن که پیامبر اونجا حضور طرف حضور ندارن، فرمانده غیر از پیغمبر. خیلی جالب از نکاتی که ما تو مناظره به اهل تسنن زیاد میگیم، میگیم تا حالا بوده یک جمعیت 5 نفری که پیغمبر ابوبکر یا عمر رو فرمانده کرده باشن، خیلی جالبه. هم برای نمک شما، مگه نمیگین اینا ادعا میکنین اینا مدیر جهان اسلامن، خلیفه رسول الله هن. آیا در طول 23 سال پیغمبر بوده یک جمعیت 4-5 نفره بگه عمر ابوبکر شما همین 4 نفر یک عجل و نظام به اینا بگو؟ نگفتم. اسامه یک جوونی که شاید تازه پشت لبش سبز شده بود و پیغمبر فرمانده سپاه تعیین کردن، ولی ابوبکر عمر رو نه. غزوه به اون جنگی میگن که پیغمبر فرمانده بودن. روایت داره مگه کسی تو مجلسی بشینه هفته یک بار که دینش رو یاد بگیره، ثوابش بالاتر از ثواب کسیه که در 1000 غزوه در رکاب پیغمبر جهاد کرده و در راه خدا شمشیر زد. چی بریز به پاشی خدا براتون کرده؟ چرا؟ چون اگر شما وقت بگذارید برای یادگیری دینتون، یعنی شما به زبون بی زبونی دارید به خودتون تلقین میکنید دینم برام مهمه. امام صادق فرمودن تو آخر الزمان دین غریب میشه. اگر الان امشب به جای حقیر سراپا تقصیر که من عددی نیستم، خاک پای شما اگر حساب بشم باید اما بزنم به عرش. گفتن قرار عمو فلان بیاد شعر لک لک اردک بخونه برام، جا بودن و خاله فلان میخواد بیاد، دختر خاله فلان میخواد بیاد، ولی شبها بفرمایید روز. اصلا خدا از من نگذره، خدا از من نگذره که منظورم خودم باشم ها، اصلا و ابدا. اما مجلس به نام نامی امام صادقه. چرا؟ یه قانونی داریم تو بحث خطابه که بالای 60% از چیزهایی که در جذب مستمع مؤثره شهرته، این طرف خیلی هم شاید چیزی یاد نگیره ولی طرف مشهور باشه کشش داره. نه اون کسی که اومده باشه نه محض ایکس و ایگرگ و امثالش رو یبنه، فرق عددی نیستن، محض دینش بخواد بیاد. روایت داریم تو آخر زمان دین غریب میشه. پیغمبر فرمودن دین غریبانه آغاز شد. امیرالمومنین فرمودن من پشت سر پیغمبر نماز میخوندم با دو نفر، اون دوتایی که ادعا کردن بعد از پیغمبر جانشین رسول الله هم عبدت الاوثان، جلو بت خم میشدن. دین غریبانه آغاز شد. پیغمبر فرمودن و سیعود و غریبا، بازم دین غریب میشه. بعد فرمودن تو بال الغربا، خوش به حال کسایی که تو آخر الزمان به خاطر دینشون غریب واقع میشه. این روایت ها رو زیاد باید بگیم. از منم یه بار تو سبزه بار شنیدید احتمالا. فرمود آخر الزمان اگر خواستید بشناسید، آخر الزمان دوره ای که مرد رو به خاطر اینکه خانومش پوشیده میاد بیرون مسخره میکنه، جرأت نمیکنه تو جمع فامیلی خانومش رو محجبه بیاره، چی بهش آوردیش. روایت داریم تو آخر الزمان دین میشه شعار، مذهبی ها اسما رو عوض میکنن، مشکلاتشون رو حل میکنن، میگن حاج آقا این پیشنهادی که الان شما دادید دقیقاً رباس ها، یک درهمش در حکم 70 بار زنای با مادر تو کعبه. میگه نه این رو حلال کردم، فوت میکنه به شکلات. امیرالمومنین فرمودن متدینات تو آخر الزمان با اسما بازی میکنن، مشکلات رو حل میکنن. میگن آقا شما مذهبی این، پیغمبر فرمودن اگه میخوای فاتحه زندگی دختر تو بخونی مهریه‌شو سنگین بگیر. چه خبره 500 تا سکه؟ میگه بله این حرفا برای زمان پیغمبر خوب بود، سریع مشکل رو حل میکنه. روایت داریم از اتفاقاتی که تو آخر الزمان میفته زلزله زیاد میشه. روایت داریم در آخر الزمان از اتفاقاتی که میفته مردها میپسندن که مثل خانوما بیان بیرون، دوست دارن ابرو بردارن، دوست دارن مدل لباساشون چسب باشه مثل خانوم. روایت داریم تو آخر الزمان خانوما دوست دارن به هیئت مردانه بیان بیرون. چجور مرد آزادن راحتن، مردا نگاه نکنن، ما دوست داریم اینجوری بیان بیرون. در روایت داریم تو آخر الزمان سخت اتفاق میفته کسی بتونه با دین از دنیا بره. روایت داریم تو آخر الزمان تو پیمانه ها دست میبرن، این وزن الان داره نشون میده 1000 گرم، 1 کیلو وزن واقعی میکنیم این نه پس و پیش داره، ترازوها رو دستکاری میکنن. بعد یک دفعه تو فضای مجازی مثل بمب صدا میکنه فلان کاسب تو فلان شهر، تو یک جای خیلی پرت تو بازار فلان شهر، وقتی میخواد جنس دست مشتری بده این طرف هم یه پلاستیک میگذاره. آقا چیکار داری میکنی؟ میگه خب این پلاستیک وزن داره، ما پول میگیریم در ازای جنس نه در ازای بستش. هیچ کار خاصی نمیکنه، این پول میخواد خون بشه تو بدن زن و بچهش یا چرک. عاقلی داره میکنه لقمهشو حلال میکنه. روایت داریم کاسبی که تو آخر الزمان بخواد درست کاسبی بکنه رو خود همکاراش هو میکنه، باش شیخ بازی رو بذار کنار، برین جلو 3000 میلیارداتون رو بگیرین. خب 3000 میلیارد در کیاده شکر خورده، به من چه؟ به من چه؟ برو یه حرفا دیگه، الان نونه ها بشه دیگه، این دوره ها نمیشه. الان صبح نشستم سر سفره صبحانه، اگر بچه‌م بدون صبحانه بره مرگمه. این بچه تا ظهر میخواد کالری بسوزونه، به ذهنش خطور نمیخوره این نون کره مربایی که الان بچه‌م خورد، نه نونش نه کرهش نه مرباش، هیچ کدومش من با پول پاک نخریده بودم. روایت دارم تو آخر زمان این حرفا مسخره بازیه، مسخره بازیه. روایت داریم اگه دوست دارین تو اون فتنه بازار مسون بمونید، یکی امیرالمومنین فرمود نماز اول وقت بخونید، یکی امام صادق فرمودن مقید باشید بشینید تو مجلسی که تو اون مجلس حالا صادق و حالا باقید. این ضمانت امام صادقه، فرمود ضمانت میکنم تو اون دورهی که دلها میمیره دل اون شخص نخواهد بود. دل میمیره چی کار میکنه؟ دل وقتی میمیره میگه برو بابا ما اشتباه کردیم، عمری هم که تو جلسات حسین گذاشتیم، حسین چیه؟ دو تا عرب افتادن به جون هم، به ما چه که بشینیم گریه کنیم؟ بی انصاف. اصلا ما به پسر پیغمبر از زهرا چی کار داریم؟ یک انسان توی روز گرمی به اسم روز عاشورا برای بچه شیرخوارش آب خواست، گفت بیت سرم منت بگذارید به بچه هم. اصلا ما به حسین چه کار داریم؟ یک انسان. من این روایت رو هر وقت میگم کام جانم شیرین میشه. امام صادق فرمودن اگه یکی از شیعیان ما تو یک نقطه از دنیا ببینه به یک انسان ظلم میشه، به شرط که اون انسان ناسبی نباشه. ناسبی یعنی کسی که هر وقت میخواد حرف بزنه حرفش رو با سبولان امیرالمومنین شروع میکنه. این که درباره مردم فلسطین میگن ناسبیان، ناسبی یعنی کسی که اصرار داره تنفرش از موالیان شیعه رو به همه بفهمونه، اگر نیست سنیه. روایت داریم امام صادق فرمودن اگه یکی از شیعیان ما ببینه به یک انسان در یک نقطه از زمین ظلم میشه گریهش بگیره. خدا ثواب گریه بر ما آل الله رو تو کارنامش می‌نویسه. نشستیم پای اخبار می‌بینیم یه خانم سیاه‌پوست بچه بغل پلیس داره میزنتش این خانم رو. گریه مون آدمیم دیگه. امام صادق فرمود ثواب گریه بر ما اهل بیت رو خدا تو کارنامت می‌نویسه. چرا؟ مسلمونه؟ نه، اصلا من از کیش و مذهبش خبر ندارم. همیشه اشکای خوب مال دلای خوبه، همیشه راه خوب هم مال دلای خوبه. لذا گفتن رقت قلبتون رو نگه دارید. پیغمبر فرمودن تا حال اشک به دست داد اشک تو قورت ند و نگو مرد گریه نمیکنه. یا عباس من استطاعن یبکا فلیبکه. تو خیلی بیرحمی، حالا که به خاطر قیمت دلار وضعیت کاسبیت خراب شده، به خاطر وضعیت نابسامان بازار و بی ارزگی و بی کفایتی چهار تا مسئول اجرایی، دین امام حسین رو گذاشتی کنار، چرا اشکاتو زیر سوال میبری؟ چرا هیئتو زیر سوال میبری؟ باقا یک زمان این کار انجام میدادم، حالا انجام نمیدم. به حضرت عباس باقبت به خیری نزدیکتری. چرا بد و بیرا داری میگی؟ روایت داریم تو آخر زمان اکثرا این اتفاق براشون میفته. یک زمان گوشه ابروش آفتاب مهتاب ندیده، میگه من تو بحث حجاب به پوچی رسیدم. خیلی خوب، ایشالله مبارکت باشه، بذار همه از زیباییت فیض ببرن. چرا علیه حجاب حرف میزنیم؟ امام صادق همون پیشانی نوشت آخر زمان این اتفاق میفته. به بچه ها میگن احترام به والدین، میگه بر احترام به والدین که چه خانه سالمندا. میگن بابا احترام به بزرگتر، احترام به بزرگتر چیه؟ قانون جنگل. وقتی مسئولین به ما احترام گذاشتن، ما هم به پیرا احترام میگذاریم. امام صادق فرمودن مقید باشید هفته یک بار تو مجلسی بشینید که معارف دینتون رو میگن دلتون نمیمیره. شاید یه قباری بشینه، شاید یک مقدار قلبت چرک مود بشه، میای میشینی بلند میشینی میبینی شده یک آدم دیگه. به خاطر همینم اگه الان به قلبمون رجوع کنیم، معمولا بعد بعضی از جلسات اقلا تا 48 ساعت 24 ساعت یه هفته حالمون خوبه. امام صادق میگن اتفاق باید تکرار بشه. این رمز اول برای اینکه انسان بخواد به نقطه اوج برسه. رمز دوم وقتم تمومه. از چیزهایی که به شدت برای خوب موندن حال دلمون مورد تأکید امام صادق علیه السلام و اهل بیت، ارتباط با قرآن. ارتباط با قرآن. ببینید من نمیتونم شعار بدم بگم جان مادرتون از همین فردا شب شب شهادت امام صادق روز یک جز قرآن بخونید. نمیخونید، نمیخونید. آقا ازتون خواهش میکنم به خاطر خدا، به خاطر امام صادق، هر روز صبح بعد از نماز صبحتون یازدهت قل هو الله احد رو بخونید. پیغمبر فرمودن من خودم ابلیس رو دیدم، لباساش تو تنش پاره، تمام بدنش مجروح. گفتن من اون امیدوارم همیشه تو رو به این حالت ببینم. چی شده به این وضع افتادی؟ گفت یا رسول الله وقتی امت شما قرآن میخونن من ذوب میشم. امام صادق فرمودن اگر کسی صبحش رو با 11 بار سوره توحید آغاز بکنه، تا خود غروب هر کار شیطان بکنه زورش بهش نمیرسه، مگه اینکه خودش دنبال شیطان بدوه. کسی از تو جمع ما نشده باشه، شب اول ماه مبارک رمضان امام صادق فرمودن به امر خدا ابلیس و بچه های فلان فلان شدهش همه تو قلو زنجیر میشن. هر قتلی، هر جرمی، هر جنایتی، هر بدحجابی، هر روزخاری، هر بینمازی، هر گناهی تو ماه رمضان اتفاق میفته، هیچ کدوم پای شیطان وسط نیست. هیچ کدوم، هیچ کدوم. خودم دنبالشم، خوش آب حال کردم با توصیه های شیطان، دلم میخواد در نبودشم کار عزیز دلمون رو انجام بده. شب عید فطر که میشه، روز عید فطر باز بلش میکنن، بر میگردم اینه چی خوبیه، تکون نخورده. این همون اتفاق میفته الان 11 تا قل هو الله احد خونده، شیطان نمیتونه بهش نزدیک بشه. روایت داریم شیطان دو جا چشم میزن از نزدیک شدنه به انسان. یک، کس که نماز اول وقت بخونه حضرت فرمودن ازش میترسه. دوم، حضرت فرمودن کسی که روزی 50 آیه قرآن بخونه نمیتونه نزدیکش بشه. بعد میبینه یک سود از راه دور میزنه، قشنگ واسه امروز تو کاسبیش دروغ میگه. 11 تا که چی؟ 110 تا قل هو الله احد بخونه. ولی فرق میکنه دیگه، زحمتش که کمتر هست. 11 تا قل هو الله احد بخونه. خصوصا دیگه اگر بخواید گرد و خاک کنید، ثواب این 11 تا قل هو الله احدتون رو به نیابت از امام حسین خرج کنید برای فرج امام زمان. چرا میگم به نیابت از امام حسین؟ نقل‌های معروف داریم که فردای قیامت خدا پای هر کاری مته به خشخاش بگذاره. منبر رفتی برای پول رفتی، منبر رفتی برای شهرت رفتی، منبر رفتی این حرفو زدی که فلانی خوشش بیاد، منبر رفتی گفتی اینجوری نگم که فلانی بدش، منبرت مال ما نیست. آقا یتیم 300 تا بچه یتیم عهده دار شدم، میگن دوست داشتی اسمت سر زبونا بیفته. روزه میگن روزه گرفتی گفتی خوبه ایم آرام، میگن یک وزنی هم کم میکنیم، برای ما نگرفتی. روایت داریم برای هر کاری خدا فردا قیامت بخواد مطلب خشخاش بگذاره، تو امور مربوط به امام حسین علیه السلام خدا سختگیری نمیکنه. حالا که خدا سر کار مربوط به امام حسین سختگیری نمیکنه، هر روز صبح 11 تا قل هو الله احد بخون به نیابت از امام حسین، خرج کن برای فرج امام زمان. چرا برای فرج امام زمان؟ وقتی برای پدرمون یه هدیه میفرستیم، پدرن دیگه، قرآن میگه اگه کسی یک لطفی بهتون کرد، یه محبتی در حقتون کرد، شما با محبت بالاتر اون لطف رو در حقش جبران کنید. من 11 تا قل هو الله احد نه از طرف خودم، به نیابت از امام حسین هدیه دادم به امام زمان برای فرجشون. ببین دیگه اون روز امام زمان با چیکار میکنه. یا روایت داریم امیرالمؤمنین فرمودن اگر کسی بعد از هر نماز واجبش یک بار آیت الکرسی رو بخونه، لا اکراه فی الدین هم نمیخواد ها، تا هم فی خالدون تا هو العلی العظیم، یک آیه آیت الکرسی، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودن تا آیت الکرسی رو تلفظ کرد حجاب ها دریده میشه، خود خداوند متعال بهش نظر خاص میکنه و تا اون نظر خاص خدا شامل حالش نشه این موانع به هم نمیاد. میدونید که روایت داریم احتمالاً شنیده باشید تا کسی نمازو میخونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نماز شکل پیدا میکنه. حضرت فرمودن نمازو که میبرن به آسمون اسبازرسی ها نمازو نگه میدارن، تا نماز میره بالا اسبازرسی اول چیه؟ غیبت، یعنی غیبت کرده، تا 40 روز نمیذارن از اسبازرسی رد بشه، این نماز رو توقیفش میکنن. حضرت فرمودن نماز رو بر میگردونن زمین، مچاله میشه، میخوره تو صورت نمازگزار، میگه زیعتنی زیعک الله، حالمو گرفتی الهی خدا حالتو بگیره. بعد میای تو بازار کم میاره، میگه نه چون من عقلم، کاش پولمو دلار میخریدم، این دلار رزقت نبود، خدا عقلتو ازت گرفت زمین بخوری، شاید حواستو جمع کنی، تو نمازتو اول وقت نمیخونی، تو الان اهل غیبتی. یکی از اسبازرسی ها ناراحتی پدر و مادره، آقا من مادرم رو ناراحت کردم، یک کلامم نگفته خدا ازت نگذره، یک کلامم نفرموده من عاقد کردم، دل مادرم ازم ناراحته، چرا؟ داداشم اذیت کرده، من یه نر و ماده خوابوندم پا گوشش، مادرم که نمیتونه به من چیزی بگم، پسر بزرگم، دل مادرم ازم ناراحته. روایت داریم دل پدر و مادر ازتون ناراحت باشه، حتی اگه به زبان نگیرم خدا نمازتون رو قبول نمیکنه. پس خیلی ما اسباز رسی داریم. آقا این لباس که الان باش نماز خوندم، یه دکمه رو خیاط با چقدر نخ به لباس زمیمه میکنه؟ با یه وجب نخ، شاید کمتر از یه وجب، از اون دوتا روزنه کوچیک رد میکنه با سوزن، این دکمه به لباس متصل میشه. میدونید اگر همون مقدار نخ با پول غیر مخمس باشه نماز قبول نمیشه، سر ایزباز رسی خمس نماز رو برمیگردونن میزنن تو صورت طرف. یکی از اسباز رسی ها قهره، امام صادق فرمودن اگه با کسی که اشهد ان علی ام ولی الله میگه قهر کنی تا 3 روز فقط نمازتون قبول میشه، از اون 3 روز به بعد اسباز رسی قفل میکنه نمازتون. به امام صادق گفت من که با فلانی قهرم، به سلامتی شما دلم هم که باش صاف نمیشه، تو هیئت باش قهر کردم، تو هیئت باش قهر کردم. حضرت فرمودن که خب حالا سوال چی گفت؟ پس من نماز نمیخونم دیگه. آقایان یعنی چی؟ آقا وقتی نماز میخونم قبول نمیشه، چرا نماز بخونم؟ آقا فهمیدم بی خود کردی، هم باید نماز بخونی هم نمازت قبول نمیشه. هر بار که نماز میخونی این نمازت هی روح وجدانت راه میره، میگه آقا نمازت قبول نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی چند نفر دور هم جمع میشن یک هیئتی رو تأسیس میکنن، یه جلسه تأسیس میشه که یک نفر بیاد معارف بگه. حضرت فرمودن کافیه اون جلسه شیطان رو ناراحت کنه، همین که اون جلسه شیطان رو ناراحت کرد، امام صادق فرمودن اول ضربه‌ای که شیطان به اهالی اون جلسه، به مسئولان اون جلسه میزنه، دلاشون نسبت به هم بد میکنه، با هم دعوا میکنه. هر وقتی دیدی یک جلسه گرفتید موفق، همه چی رو به راه، مستمع میاد، منبر رو به راه، مدعی، حال جلسه همه چی عالی، یک سال گذشت دیدید هیچ حرف و حدیثی تو اون جلسه پیش نیومد، به صاحب این منبر قسم باید به اون جلسه شک کرد، به امام صادق قسم باید به اون جلسه شک کرد. حضرت صادق فرمودن وقتی شیطان ببینه یک جلسه موفقه، حرف و حدیث رو میزه سر زبونا، قیل و قال درست میکنه، بین اعضا و دستندرکاراش حرف و حدیث رو قهرجور میکنه. آقا فرمودن همین که از روز سوم گذشت، این چرک کینه رو تو دلشون نگه داشتن، دلشون زنگ میزنه، نمازشون بالا نمیره. نمازشون بالا نمیره. حالا چی گفتی امشب؟ روایت داریم همین که کسی بعد از نمازش یک آیه، آیه الکرسی رو نه تا آخر، هم فی خالدون تا هو العلی العظیم تلفظ کرد، به امر خدا تمام این موانع میره کنار، خدا نگاهش میکنه. وقتی خدا نگاهش کرد، هم چرک کینه از دلش پاک میشه، هم حق الناس میفهمه، هم اهل غیبت اگر هست میگذاره غیبت رو کنار، هم اگر نسبت به پدر و مادرش کدورتی داشته، این نمازی که باعث جلب رحمت خدا شده باعث میشه توبه کنه، دل پدر و مادرش رو خوشحال کنه، هم و خیلی از همها. یک بار آیت الکرسی، امیرالمومنین فرمودن از روزی که این روایت رو از پیغمبر شنیدم، من آیت الکرسی بعد از نماز رو ترک نکردم. حالا میفهمم من چرا اینقدر میام تو جلسه، باز وقتو باید دخیل ببندم، ولی پم از جلسه میذارم بیرون، حالم همچنان بده. من ارتباط با قرآن ندارم. پس بعد از شرکت در مجلسی که معارف اهل بیت گفته میشه، دومین توصیه اکید امام صادق اینه که حضرت فرمودن شیعه ما اقلا روزی 50 آیه قرآن میخونه. از قل هو الله احد شروع کنید، 11 تا بعد از نماز صبح، یک آیه الکرسی بعد از نماز هاتون، و 3 تا توحید بعد از هر نماز به عنوان تعقیب. خداوند متعال به حقیقت اهل بیت ما را آشنا و عامل به وظایفمون قرار بدهد ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیگه وقت روزه خوندن ندارم، وقت عزیز دلم رو هم گرفتم، ولی حیفم میاد این روایت رو نخونم. از حرفهایی که خیلی امام صادق علیه السلام روش تأکید دارن، به عنوان نه یکی از رموز عاقبت به خیری، به عنوان یکی از رموز جهش، میخوام یک شبه راه 100 ساله برم، امام صادق به همون یاد دادن با مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها اهل توسل و ارتباط معنوی باشه. مرحوم علامه مجلسی میگن که خوبه دوستان امیرالمومنین یک دعا رو در روز تحویل سال، روز اول فروردین، اقلا 360 بار بخونن. ما هیچ روایتی نداریم. این توصیه علامه مجلسی، الحمدلله دیگه مؤمن و بیدین میخونن. یا مقلب القلوب الابصار، یا مدبر اللیل النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى. این دعا صادر از ناحیه معصوم نیست. این دعایی که علامه مجلسی میگن خوب روز اول فروردین بخونید. آخرش چی میگه؟ خدایا حال ما رو به زیباترین حال تبدیل کن. امام صادق علیه السلام از قول پیغمبر فرمودن، اگر قرار بود زیبایی شکل داشته باشه، لکان فاطمه. زیبایی مجسم تو امور ظاهری و باطنی اگر قرار بود صورت داشته باشه، میشد صورت دخترم فاطمه زهرا. حول حالنا الى احسن الحال، یعنی خدایا حالم رو همیشه حضرت زهرایی قرار بده. خیلی مهمه ها، حالم رو همیشه حضرت زهرایی قرار بده. اونایی که تو جمع ما مادر دارن و میدونن مادرشون دوستشون داره، حتی اگر یک روزی رابطهشون با مادرشون شکراب بشه، 10% نه 1% احتمال میدن امروز ظهر سر نهار برسم غذا نداشته باشم، مادرم رو اذیت کردم و مادرم هم میدونسته امروز من دیر میرسم، میتونه بگه بچه ها همه غذا رو بخورید، غلط کرد که با من دیروز اوقات تلقی کرد، سهم قد... نه بچه هم از راه میاد خسته است، گرسنه است، غذاشو میگذاره به خاطر که گرمم بمونه، یک ظرف دیگه هم روش میگذاره. حالا ماه محرم تموم میشه، این غذاهای معنوی رو هر کی اومده استفاده کرده، ما دلخوش بچیم، مادرمون از زهرا ظرف غذای معنوی رو میذارن کنار، میگن بچه‌مه امروز نیومده، ده عاشور حسین هم نیومده، شاید ماه رمضان اومده، شاید شب 21. ما بچه‌های مادر پهلو شکستی. رفقای جوان، تو اوج زمانی که حس میکنه دیگه شهوت و غریزه داره بیداد میکنه، یه سلام به حضرت زهرا بده، بگو مادر میدونم این کار من اوقاتتون رو تلخ میکنه، من گناه میکنم، مهدیتون گریه میکنه، شما ناراحت میشه، کمکم کنی. ما با همه گفتیم که با فاطمه ایم، مادر تو بیا و آبروداری کن. خیلی حرف دارم در با از زهرا، دلم جوش میزنه برای وقت های مهری. خیلی اومد پیش امیرالمومنین گوها، نمیدونم چرا دست به هر کاری میزنم نمیگیره، نمیدونم چرا تو امور مالیم پیشرفت نمیکنم، اصلا دنیا هر جا من سمتش میرم از من فرار میکنه. امیرالمومنین فرمودن تو کسی هستی که موقع نمازت و بعد از نمازت برای پدر مادرت دعا نمیکنی، برای پدر مادرت دعا نمیکنی، و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیره. تو قنوت نمازتون عادت کنید اللهم اجل لولی کالفرج اللهم اغفر لنا ولوالدین. بعد از نماز تو سجده شکر بعد از تسبیحات از زهرا اللهم اجل لولی کالفرج اللهم اغفر لنا ولوالدین. خب این حرف امیرالمومنین آقا فرمودن این کار رو انجام بده ببین چیو مشکلاتت حل میشه. حضرت زهرا مادر ما، پیغمبر فرمودن فاطمه ام ابیها. اگه فردا رو منبر به گوشتون رسید پیغمبر جلو پای دخترشون پا شدن، مگه پدر باید جلو دخترش پاشه؟ اگه فردا به گوشتون رسید پیغمبر خم شدن دست زهراشون رو بوسیدن، مگه خوبه بابا دست دخترش رو بوس کنه؟ پیغمبر فرمود فاطمه ام ابیها. برخورد من با فاطمه برخورد پدر و دختری نیست، برخورد با یه مادره. آدم دست مادرش رو میپوسه، آدم جلو پای مادرش پا میشه. پیغمبر فرمودن زهرا مادر من، مادر ما نیستن. حالا حرف امیرالمومنین چی بود؟ فرمودن تو زندگیت مشکل داری چون تو نماز و بعد از نماز به یاد مادرت نیستی. من امشب ریشامو گرو میذارم برای تحسین این حرف. عادت کنید تو قنوت نمازتون بگید اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. ببین نمازت چیکار میشه. عادت کن بعد از نمازت بگو اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما هات به علمک. ببین زندگی چجوری کن فیکون میشه. اگه دیگه میخوای یه کاری کنی که واقعا حضرت زهرا رو خوشحال کنی، اون اسم اعظم، اون ذکر اعظم و بعدش چاشنی کن. مقید باش تو قنوت و بعد از نمازت یک بار بگو اللهم لئن الجبت یتا. داری امشب جیگر ما رو خون میکنی. امام صادق فرمود بعد از هر نمازتون به یاد مادر ما باشین ببین چی کار میشه زندگی. گوه چی کار کنم؟ حضرت فرمودن بعد از نمازت دستتو بگی به صورتت. وقتی از هر جایی مستعصل میشی کاری که انجام میگه به خاطر ما. امام صادق فرمودن بعد از هر نمازت دستتو بگی به چونت، سه بار بگو یا رب محمد انتقم لبنت محمد. سه بار بعد از هر نمازت بگو خدا انتقام دختر پیغمبر رو بگیر، انتقام دختر پیغمبر رو بگیر، انتقام دختر پیغمبر رو بگیر. حضرت صادق فرمودن هر کس که فکر میکنه من جعفر ابن محمد بگردنش حق دارم این کارو بعد از نمازش انجام بده، این کارو بعد از نمازش انجام بده. حالا محضر حضرت عرض میکنم آقا الهی فداتون بشم، میشه یه کاری بهم یاد بدین؟ بله. خیلی خوب، آدم تو نمازش بگه اللهم لئن الجبت قطع. خیلی خوب، آدم بعد از نمازش بگه اللهم صل علی فاطمه و ابیها. به حضرت عباس خبرش به حضرت زهرا میرسه، اما راستش رو بخواییم دیروزود چون خبر نداریم، شاید دوشنبه برسه، شاید پنجشنبه برسه، چون روزه عرضه اعماله. امام صادق فرمودن فقط یه کاره که تا انجام بدید مادر ما میبینه و میفهمه. یه کاره. چی اون کار؟ حضرت فرمودن من بکا علی الحسین علیه السلام فقد وصل فاطمه. تا دلتون برای جد ما میسوزه، تا اشکتون میریزه، نه تا موجه چشمتون تر میشه، تو حدقه چشمتون یه مایه جمع شده رو گونه هم نچکید. حضرت فرمودن در لحظه مادرم فاطمه زهرا بهتون نگاه میکنه تموم. آقا فرمودن نه، مادرم دستتون میگیره، مادرم دستتون میگیره. ای ریشه یه چادرت مرا دستاویز، چادر مکش از کرم ز دستم زهرا. امشب شب جمعه است و صاحب این ایام امام صادق فرمودن از اذان مغرب مادر ما رو از بهشت میارن کربلا. بی بی جان ماها رسم داریم وقتی کسی حلالیت میطلبه خداحافظی میکنه برای کربلا، میگه مگه یادت بود کنار زری امام حسین اسم ما رو بیار؟ مادر میشه امشب شما اسم ما رو بیاریم؟ میشه امشب همونجور که دارید برای حسینتون گریه میکنید گفت من کنار قبر امام حسین با گوش خودم شنیدم دیدم بی بی زار میزنن میگن وا حسینا وا ذبیحاً من غفور، وای سر پسرم رو از پشت. بی بی میشه تو همون لحظاتی که برای حسینتون شهقه میزنید و با مشت به قفسه سینه‌تون میزنید بگید حسین جان دوست دارم فلانی رو خیلی زود کربلا ببینم یه شب جمعه ای.